جناب سنم را شرایط و اوضاع رو چگونه می‌بینی الان؟
بله، انقلاب زن زندگی آزادی ادامه داره، همونطور که شما هم گفتین. یعنی چرا این شعار رو ما میدیم؟ چون که در افسانه‌های بنی اسرائیل که در قرآن هم از اون پیروی شده، زن باعث و محرک نافرمانی مرد از خداست و به همین دلیل زن باعث شده که مرد از بهشت اخراج بشه و گرفتار این زندگی این دنیا بشه. بنابراین در ایدئولوژی اسلامی زن موجودی گناه‌آلوده و مقصر و محرک گناه‌هایی است که مردا می‌کنند و به همین دلیل هم باید به شدت کنترل بشه، محدود بشه، محجوب بشه و آزادی زن باعث میشه که مردا گمراه بشن و فریب بخورن و به گناهکاری و نافرمانی از خدا کشیده بشن و جامعه هم به فساد کشیده میشه.
بچه.
و این دلیلشونه و شعار، بنابراین شعار زن زندگی آزادی در حقیقت خط بطلان میکشه روی این افسانه های اسلامی و اسرائیلی. و چندین هفته است که میدونین زنان و مردان ایران زیر این شعار خیلی خوب دارن با حکومت اسلامی مبارزه میکنن، مبارزهشون هم خونین شده. فرمانده سپاه پاسداران رژیم اسلامی در هفته آبان به معترضان هشدار داد که این روز آخرین روز حضورشون در خیابون باید باشه، ولی مردم دیدیم هشدارشون نپذیرفتن. تظاهرات گسترده تر شد و حتی طبقه کارگر و حاشیه نشینا به اون پیوستن به تظاهرات. یعنی الان دیگه تظاهرات جوانا و دانش آموزا و دانشجوان نیست، الان طبقه کارگر. شما دیدید در تظاهرات خونین کرج که در 12 آبان در همین هفته گذشته رخ داد، اینو ما قشنگ میبینیم. به گفته سازمان ملل هم تا کنون در خیزش مردم بیش از 14,000 نفر دستگیر شدن و تقریبا 300 نفر هم تا کنون کشته شدن. در این خیزش ها خوشبختانه هیچ گونه شعار سلطنت طلبانه داده نشده، ولی طرفداران ارتجاع سلطنتی وابسته به آمریکا و انگلیس اینا به هر دری الان دارن میزنن، هر دروغی میبافن که این انقلاب رو مصادره کنن. مثلا امیر طاهری در مقاله هفته پیش خودش در سایت گویا علنی میگه شعار زن زندگی آزادی رو اول بار حزب رستاخیز در 1354 داده و اصل این شعار برمیگرده به حزب رستاخیز اون زمان. و البته چند خط بعد توضیح میده که این شعار دقیقاً همون شعار پیش به سوی تمدن بزرگ و نظایر اونه. یعنی ببینید چه دروغ‌هایی میگن و بازم مثل معمول که هراس میخواد بندازه از چپ، کلمه ارتجاع سرخ و سیاه و گفته، چون اینا همون فرشگردی ها و غیره همیشه این کلمه رو به کار میبرن که ارتجاع سرخ و سیاه رو به هم همدست نشون میدن. و در صورتی که سلطنت و روحانیت که در حقیقت دست در دست هم داره و ارتجاع هم در حقیقت اونا هستن، چون اونا هستن که نگاه، ارتجاع یعنی چی؟ یعنی نگاه به گذشته دارن،
به عقب میخوان برن.
بله. و بنابراین چپ و سوسیالیسم که به اصطلاح نوید آینده آزاد و برابر رو میده، اینا بی خودی به چیز میچسبونن. ترس اینا چیه؟ درس اینا در حقیقت از دموکراسی در ایرانه، چون جامعه ایران الان شرایط واقعی جامعه ایران اگه بخوام بررسی کنیم، میبینیم که یه طرفش اقلیت ثروتمندیه، همون آقاها و آقازاده ها، و در طرف دیگرش اکثریت عظیم مردمن که به فقر کشونده شدن. بنابراین الان ترسی که اینا دارن اینه که اگه حاشیه نشینا و پایین شهری ها بیان به طرف بالا، اصلا بادشون این بالا شهری ها رو همه رو جمع خواهد کرد. بنابراین اینا نمیگن این خطره، میگن خطر اینه که کمونیست ها سر کار بیان. یعنی خطر کمونیسمی که اینا دائم میگن و حراس میافکنن از کمونیسم و اینها، اینا یک کد برای اینکه طبقه کارگر و فرودست جامعه به اصطلاح خطر داره واسه شون علیه اقلیت سرمایه‌دار. بنابراین خطر چپ ها که دائم تکرار میشه در این رسانه‌های عمومی، این یک کدیه که برای خطر دموکراسی در حقیقت. چون دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی حکومت اکثریت. خب اگه حکومت اکثریت باشه، الان اکثریت مردم ایران همین طبقه کارگر و فقرا هستن، و اگه قرار باشه دموکراسی واقعی بیاد، اونا باید سر کار بیان. حالا راه چاره در انقلاب 56-57 برای جلوگیری از دموکراسی واقعی چی بود؟ اینه که حکومت اسلامی رو بیارن، به نام خدا و اسلام مردم رو سرکوب کنن. چپ رو مخصوصا، چپ رو چقدر کشتن یا فراری دارن. ولی امروز الان در شرایط کنونی این اختلاف طبقاتی حتی بسیار شدیدتر از اون زمان سال 56 و 57. و از طرف دیگه توهم توده های مردم به آخوند و اسلام هم ریخته. پس راه چاره سرمایه‌داران داخلی و سرمایه‌داری جهانی الان چیه؟ امروز اینا الان دو تا راه حل دارن. یکی این که صورت مسئله رو از رو پاک کنن، یعنی از ایران رو از بین ببرن، یعنی تجزیه کنن ایران رو، تکه پاره کنن و به هرج و مرج بکشن، مثل چیزی که ما در افغانستان میبینیم، در عراق میبینیم، در سوریه میبینیم، در لیبی میبینیم. یا این که راه دومشون اینه که سلطنتی که مثلا سلطنت پهلوی که دست نشانده آمریکا و انگلیس بود، در این با دو مرتبه بیارن سر کار. یا در اون صورت هم همه چی به جای خودش بر میگرده، یعنی روحانیت منزلت خودش رو که الان از دست داره دوباره به دست میاد. یعنی علنی اینا میگن که روحانیت باید به منزلت قبلی خودش برگرده، مردم هم به مقام تاریخی خودشون بر میگردن، یعنی رعیت شاه میشن و بنابراین مسئله اینا حل میشه. بنابراین چی میشه الان میبینیم صدها میلیون دلار و پوند خرج تبلیغات شبانه روزی میشه، و در این تبلیغات سه چیز رو دائم دارن به خورد ما میده. اول اینه که چپ و کمونیست بده و گناه که خمینی اومده سر کار و این جنایت هایی که 44 چند سال این آخوندا میکنن همش بر دوش همین چپ هاست. دومن این که میگن که رضا شاه و محمد رضا شاه آزادی و رفاه و پیشرفت آوردن. کودتای 29 اسفند که رضا شاه اومد سر کار، و کودتای 28 مرداد که محمد رضا شاه رو آوردن، اینا در حقیقت کودتا نبوده. شاهنشاه آریامهر حتی وابسته به آمریکا و انگلیس نبوده. اینا حرفایی است که اینا میزنن، در صورت که به خصوص شاهنشاه آریامهر به قول خودشون این کاملا وابسته به آمریکا و انگلیس بود، اونها آوردنش و تمام این 25 سال دستور دادن چه کارایی بکنه و آخر سر هم خودشون بردن. حالا در اون میانه یه کارایی کرد که به اصطلاح موافق میل اونها نبود، این درسته، ولی اون کارهایی که کرد در اون میانه اون خیلی کمتر بود، یعنی به اصطلاح از وابستگی کلیش هیچ نمیتونیم ما انکار کنیم. و سومین چیزی که میخوان این تبلیغات شبان روزی به ما بگن اینه که امپریالیسم امریکا و انگلیس و اسرائیل اصلا دشمن ایران نبوده، نیست و نخواهد بود، بلکه دشمن ما چینه و روسیه. بنابراین صدها میلیون دلاری که خرج مثلا این افسانه سازی ها و دروغ تراشی ها میکنن، این نیست که فقط مسئله داخلی ایران رو حل کنن، بلکه حل مسئله ایران باید کمک کنه بهشون که اولا مهمترین منطقه نفخیز جهانو که یعنی خلیج فارس و عراق، یعنی در جنوب و غرب ایران، همچنان در چنگ امریکا و انگلیس و وابستگون به اصطلاح به اونا باقی بمونه، و به اصطلاح برقراری دموکراسی در ایران یعنی حکومت واقعی مردم مزاحم کنترل و غارت این مناطق به وسیله اونا نشه. دومین چیزی که میخوان ایران واسهشون حل کنه اینه که در سمت شمال ایران باید بار دیگه پل پیروزی آمریکا و انگلیس بشه، مثل اینکه شد در زمان جنگ جهانی دوم به قیمت خونه خرابی ایران، هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم. و این الان ناتو در جنگ مرگ و زندگی با روسیه است، و بنابراین ایران باید یه حکومتی داشته باشه که متحد روسیه نباشه بلکه متحد ناتو باشه. سومین چیزی که اینها میخوان اینه که در سمت شرق الان یه جنگ بزرگی بین آمریکا و چین داره شروع میشه، و ایران باید در اینجا به عنوان قلعه آمریکا عمل کنه، چون الان چین داره یه راههایی میکشه، راه ابریشم رو میخواد زنده کنه و اینها، بایستی که ایران جلوی این راههای زمینی چین رو که به اروپا هست بکشه. بنابراین برای بیراه کردن به بیراه کشیدن انقلاب مردم و مصادره آن، الان دو طرف داخلی و خارجی، یعنی خطراتی است که این مبارزه به حق مردم ایران داره، من دارم میگم دو طرف داخلی و خارجی الان دارن به شدت عمل میکنن، یعنی یه طرف ایرانی داریم یه طرف آمریکایی انگلیسی، هر کدومشون وظیفه خودشونو دارن انجام میدن. طرف ظاهرا ایرانی دائم داره التماس میکنه ما را تنها نگذارید، و طرف آمریکایی هم بهش پاسخ میده نه ما شما را تنها نمیگذاریم، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. همین بایدن در هفته گذشته گفت علنی گفت ما ایران را آزاد خواهیم کرد، یعنی بمب افکناشون آماده است. الان روزنامه وال استریت جورنال، میدونید بزرگترین روزنامه سرمایه‌داران آمریکا وال استریت جورناله، در روز اول نوامبر در هفته گذشته 10 آبان گزارش میده که جمهوری اسلامی برای حمله قریب الوقوع به عربستان و اقلیم کردستان عراق آماده داره میشه، و در همان روز هم یه مقام ارشد آمریکایی گفت این حمله احتمالاً در 48 ساعت آینده انجام خواهد گرفت. یعنی میگن جمهوری اسلامی الان داره به عربستان و اقلیم کردستان عراق حمله میکنه. آمریکا و متحدانش در منطقه خلیج فارس سطح آماده باش نیروهای مسلح خود را الان افزایش دادن، و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته، این عین حرفشه، آمریکا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که چه در عراق و چه در نقاط دیگر از خود محافظت و دفاع کنند. به این ترتیب آمریکا داره کد میده که میخواد جنگی رو در خوزستان و کردستان ایران ایجاد کنه و از اون طریق به مداخله نظامی و بمباران ایران بپردازه، و بهانه اونم داره درست میکنه، یعنی محافظت از خودش و عربستان و از کردها. توجه کنید که آمریکا بمب، اونا که تاریخ رو نمیدونن بدونن، آمریکا بمباران لیبی رو چرا انجام داد در 2001، در اون 2011 ببخشید، در اون با بهار عربی که بود و به اصطلاح مخالفین قذافی در بنغازی قیام کرده بودن، آمریکا به بهانه دفاع از اونها شروع کرد به بمباران لیبی، و ممکنه همین برنامه رو هم در ایران پیاده کنه. از طرفی که به اصطلاح ایرانی ها به جای اینکه تظاهرات کنن و خطاب به قدرت های جهانی بگن بابا مردم ایران رو تنها بگذارید، در امور ما دخالت نکنید، ایرانی های خارج نشین چیکار میکنن؟ برعکس به پایبوس این جنایتکاران بین المللی میرن و به اونها التماس میکنن ما رو تنها نگذارید، یعنی شما بیاد. بایدن هم در هفته گذشته در اجتماعی که ایرانی ها داشتن در کالیفرنیا علنا گفت نگران نباشید ما ایران را آزاد میکنیم،
گفت آزاد میکنه، همه هم براش هورا کشیدن چه جور آخه ایران. بعد مثل که بعد گفت دیگه نه آزاد میکنید، یا اینا حرفی رو تغییر داده. بابا این خود اینها آوردن دیگه، آخونده رو مگه کیا آوردن؟ اینا آخه چرا باید به فکر ما باشن بخواد ما رو آزاد بکنن وقتی منافعشون تامین میشه؟ ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. بفرمایید.
کاملا. نازنین بنیادی هنرپیشه ایرانی هست، اینها میدونید در کنار شیرین عبادی رفتن نشستن در شورای امنیت درباره اعتراضات ایران. میدونید شورای امنیت کار اعتراضات ایران به شورای امنیت کشید، و البته در اونجا اصلا چین و روسیه به نفع جمهوری اسلامی حرف زدن، و این خانم نازنین بنیادی به طور آنلاین از همه خواسته که دادخواست آنلاین سازمان عفو بین المللی لندن رو، چون یه سازمان عفو بین المللی هست در لندن داره فعالیت میکنه،
مرکزش اونجاست،
بله، این خانم نازنین بنیادی گفته اون دادخواست آنلاینی که اینا دادن زودتر امضا کنیم به 1,000,000 امضا برسه. حالا تو این دادخواست چی نوشته؟ در این دادخواست از رهبران دنیا، یعنی رهبران آمریکا و انگلیس و اسرائیل و غیره، درخواست می شود سرکوب در ایران را متوقف کنند. حالا چه جوری؟ خب معلومه دیگه، با دخالت های خودشون. ایرج مصداقی که یه هفته پیش در مصاحبه با رادیو بین المللی فرانسه خواستار شده بود که ایران رو مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد بکنن، یعنی منشور فصل هفتم مثلا فصل هفتم منشور ملل متحد چی میگه؟ به قدرت‌های جهان مجوز حمله نظامی میده به اون کشوری که مشمول این بشه. و ایرج مصداقی علنی گفته که ایرانو ببرید ذیل فصل هفتم. در این هفته چی گفته؟ در این هفته در همون رادیو بین‌المللی فرانسه عین مطلبش که گفته، من میخونم، میتونین رجوع کنید به سایت رادیو فرانسه، در 4 نوامبر، یعنی در همین یکی دو روز پیش، عین حرفی است که ایرج مصداقی گفته. هیچ تحول مهمی را طی 120 سال گذشته در ایران نمیابیم که در تحلیل نهایی در آن منافع غرب به نوعی لحاظ نشده باشد. از نهضت مشروطه تا کودتای اسفند 1299، از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد 1332 تا انقلاب 57، هیچ تغییر و تحولی را در ایران نمیابیم که بدون همسویی قدرت‌های غربی صورت گرفته باشد. اپوزیسیون ایران باید نقش خود را به درستی بفهمد و بر عهده بگیرد تا قدرت‌های غربی بدانند که آنها با چه کسانی روبرو خواهند بود. پایان نقل قول. بنابراین به نظر این آقای ایرج مصداقی، ما به چه اپوزیسیونی نیاز داریم؟ به اپوزیسیونی نیاز داریم که مورد نیاز و مورد قبول غرب باشه، یعنی منافع اونا را چیز کنه. یعنی من چیزی که میخوام بگم اینه که اگه وثوق دوله و سدزیای طباطبایی، میدونی اینا نوکران انگلیس بودن، اگه اینا زنده بشن الان این سخنان صریح و بشنفن، از اونا شرمشون میشه، از این اصلا درجه وطن فروشی که در بعضی از ما ایرانی ها هست.
متاسفانه
خیلی ممنون، من این خطرات رو خواستم ذکر کنم.
متاسفانه میدونین مردم جونشون به لب رسیده و فقط میخوان از شر این رژیم راحت بشن. بعد فکر نمی کنن که اصلا این رژیم کی آورد، کی خمینی رو برد پاریس، از پاریس آوردن ایران، کیا بودن نشستن تصمیم گرفتن تو گوادلوب. الان ببین اینها اون موقع 5 کشور صنعتی بودن، درسته که این تصمیم گرفتن در گوادلوب؟
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان. اون موقع 4 تا بودن، الان شدن گروه 7.
همون گروه 7 الان دارن برای اوکراین رفتن نشستن دارن تصمیم میگیرن چیکار بکنن که چه بلای سر مردم اوکراین بیارن. به هر حال الان مردم اوکراین رو دارن بدبخت میکنن با تصمیم گیریایی که دارن میکنن و جنگ جهانی سوم میخوان راه بندازن. هر نقشه‌ای داشتن پیاده کرده این امریکا از طریق کشورهای اروپایی و بازم دست بردار نیست. خب این ثابت شد که نقش انگلیس در خرابکاری در لوله نوردستریم 2، ولی خب دیگه بازم توجه نمی کنن.
بله الان مثلا بعضی ها الان میگن که ایران و همون بلایی که سر اوکراین آوردین خواهش میکنیم بیایم بر سر ایران هم بیاریم. مثلا اون خانم سیما ثابت در پارلمان اروپا این حرف زده، یا آقای علی کشتگر علنی گفته مبارزه این این حرفشه.
تلفنی ما داریم، نمیدونم که آیا الان فرصتی هم نداریم.
این حرفش علنی که گفته که بیان ما رو مثل اوکراین بکنین، گفته مبارزه همه جانبه غرب علیه تروریسم حاکم بر ایران از تحریم گرفته تا کمک به جنبش ملی، درست همان سیاستی است که به سود دموکراسی جهانی، به سود منافع دراز مدت قلب غرب و در این حال به سود مردم ایرانه. یعنی و بعد گفته غرب اگر بخواهد به اعتبار و اعتماد به نفس خود کمک کند، باید با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و روسیه چنان قاطع عمل کند که موجب شکست این رژیم ها گردد. یعنی کاملا اینها میخوان به اصطلاح ما رو برگردونن. یعنی آفرین که شما هزاران میلیون دلار و یورو بمب و مواد منفجره به اوکراین دادین و این کشدارا رو خرابیا رو به وجود آوردین، 7.5 میلیون زن و دختر کودک ایرانی رو آواره کردین.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله سلام
علیکم.
خواهش می‌کنم. وقت خواستم بگم که ایشو راجع به این صحبت میکنن که کی اینا رو آوردن و به ایران اون موقع در سال‌ها اینا فراموش شده بود که اونایی که تصمیمشو گرفته بودن شاید غربیا باشن، ولی اونایی که آوردن در کنارش بودن همین چپی ها و مجاهد ها و اینجور چیزا بودن. اینا دیگه نباید دیگه بشیدن ادعای چیزی داشته، مردم دیگه رنگ اینا رو فهمیدن. شب خوب شما.
خب زودم شما رفتی حرفشو میزنه و فرار میکنی شما.
خب
شما وایسا از جواب تو بشنو. متاسفانه
خب فرصتی هم نداریم که بتونیم صحبت بکنیم، ولی یعنی چپ ها اون موقع اینقدر قدرت داشتن که اینا حزبی به اون صورت نبود که بعدم تو زندان بودن. اینا اگر چه قدرتی داشتن؟
اگر یه همچی قدرتی داشتن خب خودشون میمدن سر کار. اگر که چپ ها اینقدر قدرت داشتن چرا خامنه‌ای رو بیارن؟ خب خودشون میمدن سر کار. آقا شما توجه کنید که یک به اصطلاح اتحاد طبقاتی بود بین بازاری های ایران، خیلی هم قوی بودن، به اصطلاح بازاری های ایران خیلی قوی بودن، پشت روحانیت بودن و در ضمن خارجی هم اومدن ساواک و به اصطلاح ارتش که در دست شاه بود اینا تحویل قوای اسلامی دادن. این واقعیتی است که جامعه بود. حالا شما هی تقصیر چپ بذاری، چپ رو با روحانیت همدست جلوه بدید و این به اصطلاح هیچ درست نیست. روحانیت همدست سلطنت بود. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شنونده که به تماس گرفتن، نظرشون گفتن و از شما جناب سنمراد. دوستان به پایان برنامه رسیدیم و تا فرصتی از شادکام و سرفراز باشید.